اروپای آزاد، رادیو آزادی، بکتاش خمسه‌پور.
هواپیماهای نظامی ایالات متحده روز شنبه حملات هوایی سنگین به مواضع طالبان در شمال کابل را پیگیری کردند. در همین حال طالبان تایید کرده است که نیروهای جبهه متحد شهر کلیدی مزار شریف را تصرف کردند. خبرگزاری باختر طالبان میگوید شبه نظامیان طالبان به خاطر بمباران مداوم هواپیماهای نظامی ایالات متحده مجبور به عقب نشینی از شهر مزار شریف شدند. از سوی نیروهای جبهه متحد افغانستان اعلام کردند دو استان شمالی سریپل و سمنگان از جمله شهر هراتان در نزدیکی مرز با ازبکستان را بازپس گرفتند. طالبان تایید کرده است که نیروهای جبهه متحد به هراتان نزدیک شدند. ایالات متحده اعلام کرده است شماری از هواپیماهای شامگاه جمعه کاروانهای طالبان را که از مزار شریف خارج می شدند هدف حمله قرار دادند. طراحان نظامی ایالات متحده میگویند کنترل مزار شریف راهی ارتباطی برای انتقال نیرو، مهمات و تجهیزات به داخل افغانستان فراهم می‌آورد. گفته می‌شود نیروهای جبهه متحد افغانستان برای دست زدن به حمله جهت بازپسگیری کابل، پایتخت افغانستان، آماده می‌شوند. جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید زمان آن است که جهان از ابراز همدردی نسبت به حملات تروریستی 11 سپتامبر فراتر رود و اقدامات عملی را آغاز کند. جورج واکر بوش گفت که وی این مطلب را شنبه طی سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح میکند. جورج واکر بوش شنبه برای نخستین بار در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی میکند. وی گفت ایالات متحده از ابراز همدردی جهان قدردانی می کند، اما آنگونه که وی بیان کرد اینک زمان عمل است. جورج واکر بوش در میان بیش از 40 رهبر کشورهای جهان قرار دارد که در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خواهند کرد. به نوشته یک روزنامه پاکستانی اسامه بن لادن در مصاحبه‌ای با آن روزنامه اظهار داشته که گروه القاعده وی از سلاح‌های هسته‌ای و شیمیایی برخوردار است. این مصاحبه صبح شنبه در روزنامه‌ای به نام الفجر انتشار یافته است. از بن لادن نقل شده که وی گفته است اگر ایالات متحده در حملات هوایی خود از سلاح‌های هسته‌ای و شیمیایی استفاده کند، وی نیز به چنین سلاح‌هایی که در اختیار دارد متوسل خواهد شد. این ادعا مورد تایید منابع مستقل قرار نگرفته است. جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده گفته است که طالبان و شبکه القاعده بن لادن تلاش کردند که به سلاح‌های هسته‌ای و شیمیایی دست یابند. یک سخنگوی کاخ سفید، کن لیزایوس، از واکنش مستقیم نسبت به ادعاهای بن لادن خودداری کرد، اما تاکید نمود که ایالات متحده همواره به گروه القاعده زنین بوده است که برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای، بیولوژیکی و شیمیایی تلاش می‌کند. وی گفت ایالات متحده چون این اظهاراتی را جدی می‌شمارد. در اجلاس ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کوفی آنان دبیرکل سازمان ملل و محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران خواستار نمونه تازه‌ای از روابط بین المللی بر اساس گفتگو و احترام به تنوع‌گرایی شدند. کوفی آنان در اجلاس ویژه مجمع عمومی سازمان ملل از طرح گفتگوی تمدن‌ها که توسط محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران پیشنهاد شده است به عنوان راهی کارساز برای جهان جهت مقابله با کینه‌جویی، زورگویی و آنچه به خشونت می‌انجامد یاد کرد.
There are often profound and very real issues of self-determination, of security, and of dignity at stake in the relations between peoples. Words alone will not resolve them, but a dialogue of words and deeds can resolve disputes.
محمد خاتمی که پس از سخنان کوفی آنان سخنرانی کرد، حملات 11 سپتامبر در ایالات متحده را که به مرگ نزدیک به 5000 تن منجر شد، محکوم کرد.
ماشین خشونت و ترور لحظه خاموش نشد. یکی از خشنترین و بی‌رحمانه‌ترین آن جنایت‌ها حمله تروریستی علیه شهروندان آمریکایی بود. من به نام ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران و بر اساس اصول روشن و محکمی که بدان معتقدم، این اقدام ضد انسانی و ضد اسلامی را محکوم کردم. و در پیامی به دبیر کل سازمان ملل متحد پیشنهاد کردم که در سطح سران مذاکراتی برای تعیین و تدوین روش‌های مبارزه با تروریسم و تحقق اراده بین المللی در ریشه‌کن کردن این پدیده شوم انجام پذیرد. به نظر می رسد اکنون بهترین زمان تأمل و تفکر درباره علل و اسباب این فاجعه است.
اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تا 15 نوامبر ادامه خواهد داشت. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید صدور روادید برای متقاضیان مذکر از کشورهای عمدتاً مسلمان را سخت‌تر می‌کند. کولین پاول وزیر خارجه ایالات متحده گفت که ایالات متحده می‌خواهد اطمینان یابد آنهایی که به آمریکا می‌آیند در صدد آسیب رساندن به آن کشور نیستند. به گفته مقامات که نخواستند نامشان بازگو شود، تدابیر امنیتی جدید در زمینه صدور روادید ایالات متحده متقاضیان مذکر بین سنین 16 تا 45 سال را در بر می‌گیرد. متقاضیان ایرانی نیز در زمره متقاضیان کشورهایی قرار گرفتند که ملاحظات جدید در قبال درخواستشان برای دریافت روادید ایالات متحده به اجرا گذاشته خواهد شد. نیروهای اسرائیلی با ورود به کرانه باختری 12 فلسطینی را دستگیر کردند. بنابر یک اطلاعیه ارتش اسرائیل، این 12 فلسطینی دستگیر شده متهم به دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی شدند. این اطلاعیه می‌افزاید نیروهای اسرائیلی همچنین خانه یک فرد مسلح را ویران کردند. به گفته نیروهای اسرائیلی، 3 اسرائیلی ماه گذشته توسط فرد یاد شده کشته شدند. نیروهای اسرائیلی همچنان 2 شهر فلسطینی جنین و تولکارم در کرانه باختری را در اشغال خود دارند. به دنبال سوء قصد ماه گذشته به یک وزیر کابینه اسرائیل، نیروهای اسرائیلی 6 شهر فلسطینی را در کرانه باختری اشغال کردند. نیروهای اسرائیلی تاکنون از 4 شهر فلسطینی خارج شدند که آخرین مورد روز پنجشنبه از شهر رام الله صورت گرفت.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد در رادیو آزادی میشنیدیم. بخش بعدی خبر حدود 53 دقیقه دیگر. نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در آمریکا پذیرای شمار زیادی از سران کشورهای جهان است. ارتباط تلفنی داریم با همایون مجد، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن. آقای مجد با سلام، در روز شنبه تا این ساعت در نشست مجمع عمومی چه گذشته؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. همونطور که اطلاع دارید و در گزارش‌های قبلی هم گفته شده، اجلاس مجمع عمومی که در میان تدابیر بسیار شدید امنیتی که تاریخی توصیف شده تشکیل شده، مسئله تروریسم و چگونگی مقابله با اون و جنبه‌های گوناگون این پدیده است و سخنران‌های یکی پس از دیگری در این باره سخن خواهند گفت و در روزهای آینده مسائل بیشتری در مورد اون مطرح خواهد شد. یکی از سخنرانهای اصلی آقای بوش هست که در پایان از زمان حملات ده یازده سپتامبر با بسیاری از رهبران جهان ملاقات کرده و سعی کرده که یک ائتلاف ضد تروریستی به وجود بیاره و در روزهای اخیر هم با برخی از رهبران جهان در کاخ سفید ملاقات کرده. و اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل فرصتی است که آقای بوش پیام خودشو به گوش رهبران تقریبا تمام کشورهای جهان برسونه و شخصا با تعداد بیشتری از اونها ملاقات بکنیم. این کار به ویژه از این نظر اهمیت داره که برخی از کارشناسان بر این عقیدند در پی چند هفته بمباران افغانستان، برخی از اعضای ائتلاف در پایبندی به مبارزه با تروریسم به رهبری آمریکا سست شدن و برخی مانند ایران تاکید دارند که این مبارزه باید از طریق سازمان ملل متحد انجام بشه. آقای بوش بارها گفته که مبارزه با تروریسم یک نبرد سیاسی نیست، یک جنگی که سیاست یک بُعد اون هست و موفقیت در اون به همکاری تمام کشورها نیاز داره، زیرا تروریسم پدیده‌ای است که ممکنه گریبان خود اونها را هم بگیره. در میان در حالی که گزارش خبری از تصرف شهر مزار شریف به وسیله نیروهای اتحادیه شمال حکایت داره و این پیروزی از اهمیت زیاد برخوردار هم برای اتحادیه و هم برای فعالیت نظامی آمریکا، آقای کالین پاول وزیر امور خارجه آمریکا اظهار نظر کرده که نیروهای اتحادیه شمال نباید در حمله به کابل عجله بکنن و پیشنهاد کرده که این شهر به صورت یک منطقه بی‌طرف باقی بمونه. شاید بدونی که بسیاری از مردم افغانستان و کارشناسان نسبت به سابقه اتحادی شمال تردید دارن و اون متهم میکنه که برخی از حداقل برخی از رهبرانش در گذشته نقض حقوق بشر مردم افغانستان رو نقض کردن و عده زیادی رو کشتن. آقای کاریم پاوه وزیر امور خارجه در گفتگو با خبرنگاران این موضوع رو یادآور شد و گفت که بهتره نیروهای مخالف و اتحادی شمال در پی سقوط کابل، در پی سقوط طالبان از حمله به کابل خودداری بکنند و اجازه بدن که پس از این رویداد این منطقه به یک ناحیه بی‌طرف تبدیل بشه. او گفت کابل باید یک شهر باز باقی بمونه، یک رژیم موقت شامل همه گروه‌ها برقراری نظم رو در شرق عهده بگیره. ولی ناظران سیاسی یادآور میشن که با توجه به اختلاف‌های زیاد بین گروه‌ها و جناح‌های افغانستان و هرج و مرج سال‌هایی که در اون کشور بوده، این کار آسان نخواهد بود. در میان انتشار گزارشی که در اون به نقل از اسامه بن لادن گفته میشه او به سلاح‌های شیمیایی، میکروبی و هسته‌ای مجهز هست، نگرانی‌های بیشتری در محافل سیاسی و امنیتی و نظامی آمریکا به وجود آورده، هرچند برخی بر این عقیدند که مقدار این سلاح‌ها اگر هم واقعا حرف آقای بن لادن درست باشه و تنها برای ترساندن مردم نگفته باشه، ولی اونقدر نیست که بتونی کار زیاد انجام بده. ولی به هر حال همین حرف و این تهدید باعث شده که بسیار از محافل نسبت به این موضوع، نسبت به آینده ابراز نگرانی بکنن، به خصوص این که نگرانی از این باکتری انتراکس هنوز برطرف نشده. این کارشناسان با اشاره به حوادث گذشته نظیر رها کردن گاز شیمیایی در تونل راه آهن زیرزمینی توکیو، هرج و مرجی رو که اگر تروریست های طرفدار بن لادن به اقدام مشابه دست بزنند به وجود خواهد آمد یادآور میشن. در این میان این نظر که نامه های آلودی به باکتری سیاه زخم احتمالا به وسیله یک نفر فرستاده شده قوت میگیره. گزارش مطبوعاتی به نقل از منابع FBI حاکی است که فرستنده نامه ها احتمالا یک مرد خشمگین و تنهاست که با دیگران تماس نداره و در ضمن به فوت و فن کار هم آشنا هست.
همایون مجد در واشنگتن با تشکر. اما در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، میلوش زمان نخست وزیر جمهوری چک گفت که محمد عطا، کسی که گفته می شود یکی از طراحان اصلی حملات تروریستی 11 سپتامبر آمریکا بوده، طرحی برای حمله به ساختمان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در دست داشته است. نخست وزیر جمهوری چک گفت که محمد عطا دو بار با یک مأمور عراقی در پراگ دیدار کرده بود تا حملات تروریستی را نه علیه مرکز تجارت جهانی که علیه رادیو اروپای آزاد تدارک ببیند. این مأمور عراقی که احمد خلیل ابراهیم سمیرالعین نام دارد، دو هفته پس از دیدار با محمد عطا از جمهوری چک اخراج شد. مقام‌های امنیتی آمریکا برانند که محمد عطا خلبانی یکی از دو هواپیمایی را که خود را به برج‌های مرکز تجارت جهانی کوبید بر عهده داشت. باز هم در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران در گفتگویی با روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گفته است که اگر فلسطینیان اسرائیل را به رسمیت بشناسند، ایران به تصمیم آنها احترام خواهد گذاشت. چکیده این مقاله از علیرضا طاهری.
پرسشگر نیویورک تایمز در آغاز میگوید ایران جمهوری است، یک جمهوری ربانی، یک جمهوری متکی بر الهیات. افغانستان طالبان هم دارای رژیمی مشابه است. این دو چه فرقی دارند آقای رئیس جمهوری؟ محمد خاتمی پاسخ می‌دهد که تفاوت میان این دو آشکار است و نیازی به توضیح ندارد. او سپس می‌افزاید در جهان امروز باید نیازهای انسانی و انسانیت را درک کنیم. باید درک کنیم که انسانیت به آزادی نیاز دارد و خواستار تحول و پیشرفت است. در متن اسلام ما معتقدیم که انسان باید در بیان و گفتارش آزاد باشد. قانون اساسی ما صریحاً میگوید که قدرت مطلق فقط از آن خداست و خداست که بشر را بر سرنوشت خود فرمان روا کرده است. آقای خاتمی میافزاید بنابراین دیدگاه حکومت مبتنی است بر فرمان روایی مردم، یک حکومت آزاد، یک حکومت دموکراتیک یا مردم سالارانه، حکومت مبتنی بر قانون که خود مردم بر آن قانون صحه گذاشته باشند. خبرنگار نیویورک تایمز از محمد خاتمی میپرسد جمهوری اسلامی از اتحادیه شمار در عملیات نظامیش حمایت میکند. تهران به آنها پول میدهد، اسلحه میدهد، رایزن و مستشار در اختیار اتحادیه شمال می‌گذارد. ممکن است جزئیات کمک‌هایتان به اتحادیه شمال را در میان بگذارید و یا شما پیشاپیش درگیر عملیات نظامی در افغانستان نشده اید؟ آقای خاتمی توضیح می‌دهد: می‌دانید که افغانستان هم‌اکنون دارای یک دولت قانونی دوران گذار است که سازمان ملل متحد آن را به رسمیت می‌شناسد. اگر ما با دولت آقای ربانی رابطه داریم، رابطه با یک دولت قانونی و مشروع است. وقتی به آینده افغانستان می‌پردازیم، باید جامع‌تر از وضع فعلی به قضیه بپردازیم. ما امیدواریم دولتی فراگیر در افغانستان تشکیل شود. در هر حال ما به هیچ صورتی مستقیما در درگیری‌های نظامی در افغانستان شرکت نداریم. درباره روابط ایران و آمریکا آقای خاتمی یادآوری می‌کند که در این زمینه وضع مثل گذشته است و تغییری به چشم نمی‌خورد. آقای خاتمی سپس در پاسخ به این پرسش که آمریکا جمهوری اسلامی را حامی تروریسم می‌داند، توضیح می‌دهد که ایران خود قربانی تروریسم بوده است. او سپس صریحا تاکید می‌کند که هیچ یک از متهمان به عملیات تروریستی بین‌المللی در خاک ایران به سر نمی‌برند. رئیس جمهوری ایران درباره اسرائیل می‌گوید: البته ما اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسیم و معتقدیم که سرزمین فلسطین غصب شده است، اما باز هم البته این بر خود مردم فلسطین است که تصمیم بگیرند چه بکنند یا چه نکنند. آقای خاتمی می‌افزاید: بعقیده من هرچه همه مردم فلسطین می‌خواهند باید مورد قبول سراسر جهان باشد. خبرنگار نیویورک تایمز می‌گوید: پس اگر مردم فلسطین حق موجودیت اسرائیل را بپذیرند، برای دولت ایران قابل قبول خواهد بود؟ رئیس جمهوری ایران پاسخ می‌دهد: هرچند ما معتقدیم دولتی که بر پایه سرکوبی و اختناق باشد از نظر اخلاقی دولتی قابل قبول نیست، اما ایران به خواستهای ملت فلسطین احترام خواهد گذاشت.
به بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش می‌کنید. یکی از تشکل‌های اصلی اصلاح طلب در ایران سیاست دولت محمد خاتمی را در مورد افغانستان مورد انتقاد قرار داده است. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای دیدگاه‌های تازه خود را در مورد افغانستان بازگو می‌کند. سازمان مجاهدین انقلاب ابتدا هدف آمریکا از اقدام نظامی در افغانستان را فشار بر ایران دانسته و به همین دلیل این سازمان از این امر ابراز ناخشنودی می‌کند که ایران از جبهه متحد شمال که متحد آمریکا هست حمایت می‌کند. بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب از دولت خاتمی می‌خواهد با عناصر انعطاف‌پذیر طالبان تماس بگیرد و آنها را به شرکت در دولتی فراگیر ترغیب کند. برای ارزیابی موضع‌گیری سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، سیاوش اردلان دیدگاه‌های متقابل دو کارشناس و ناظر منطقه را که موافق و مخالف سیاست دولت درباره افغانستان و مسئله رابطه با طالبان هستند، جویا شده است.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از تشکل‌های اصلی و فکری طرفدار دولت خاتمی است و تاکنون از جریانات نظریه پرداز مدافع سیاست‌های دولت اصلاحگرا به شمار می‌رفته. اینکه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اینک به انتقاد از سیاست دولت خاتمی در قبال افغانستان برخاسته، می‌تواند از دلایل و انگیزه‌های متفاوتی حکایت کند. صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی در دانشگاه تهران، معتقد است سیاست دولت ایران در مورد افغانستان چنان قابل انتقاد و اشتباه بوده که حتی حامیان دولت مثل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را هم به انتقاد واداشته.
به نظر می رسه که موضع انفعالی ما و بی‌سیاستی ما در افغانستان انقدر داره گسترده میشه که حتی کسانی که درون دولت هستن، درون حاکمیت هم هستن، به تدریج دارن به این فکر میفتن که ما تا به کی میخوایم این سیاست بی سیاستی رو در حقیقت در قبال افغانستان ادامه بدیم تحت عنوان بی‌طرفی فعال.
ناخشنودی کارشناسانی مثل صادق زیباکلام از سیاست دولت در قبال افغانستان نشأت گرفته از دیدگاهی است که خواهان انعطاف و تحرک بیشتر دولت خاتمی است. اما برخی از ناظران منطقه مثل محمد حسین جعفریان، روزنامه‌نگار در تهران، سیاست دولت در قبال افغانستان را درست می‌داند و می‌گوید بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی شاید نشانه تلاش جناح اصلاح طلب برای تضعیف دولتی باشد که خود مدعی حمایت از آن دولت است.
در حالی که جناب آقای خاتمی در به نیویورک سفر کردن و شاید ایشون حساس ترین سفر دیپلماسی خودشون رو در طول دوران ریاست جمهوریشون انجام دادن و جمهوری اسلامی ایران در وضعیت بسیار حساسی قرار داره. بسیار برای من عجیبه که جناح و سازمانی که مدعی حمایت قاطع از آقای خاتمی و سیاست های ایشون هست چگونه میاد چنین اعتراضی میکنه و چنین موارد مشکوک و عجیب و غریبی رو مطرح میکنه. و فقط شما یک لحظه تصور بفرمایید اگر چنین اتفاقی از جانب جناح مقابل و از جناح محافظه‌کارها رخ میداد چه قشقرقی این دوستان دفاع میکردن و چه جنجالی میشد، به خاطر اینکه اونا متهم میشدن که در صدد تضعیف دولت و سیاستهای خارجی مون هستن و از این قبیل. و باز فراموش نکنید که آقای خاتمی بارها تاکید کردن که دستگاه دیپلماسی کشور در قبال بحران جاری وظیفه‌اش رو به خوبی انجام داده و اینها در واقع این به خوبی رو دارن زیر سوال میبرند و در مقابل خود صحبت آقای خاتمی هم باز اینا موضع منفی در واقع اتخاذ کردن.
اما فارغ از بحث موضع‌گیری سازمان مجاهدین انقلاب علیه سیاست دولت خاتمی در مورد افغانستان، محتوای انتقادها و پیشنهادهای این سازمان نیز جای بحث و بررسی دارد. سازمان مجاهدین انقلاب در تحلیل حمله نظامی آمریکا در افغانستان دلیل اقدام واشنگتن را تنگ کردن حلقه محاصره ایران ارزیابی می‌کند و می‌گوید آمریکا قصد دارد با گسترش نفوذ خود در افغانستان ایران را زیر فشار قرار دهد. صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی می‌گوید توهم توطئه و تفکر دایجان ناپلونی بار دیگر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را به تحلیل اشتباه از حمله نظامی آمریکا کشانده.
سازمان مجاهدین انقلاب درست مثل بسیاری از محافظه‌کاران و درست مثل بسیاری از جریانات سیاسی دیگر در ایران به جای اون که به دنبال یک تجزیه و تحلیل درست واقع بینانه و واقع گرایانه باشند که چرا در این اتفاقات داره در افغانستان میفته، متاسفانه طبق معمول رفتن به دنبال توهم توطئه، رفتن به دنبال فرضیه های توطئه. و خب فرضیه های توطئه‌ای هم که در ایران هموارد داریم 22 سال وجود داشته بعد از انقلاب این هستش که آمریکایی‌ها دارن علیه ما توطئه میکنن و این همه مسائلی که در خصوص افغانستان هستش، سازمان مجاهدین انقلاب یا نتونست این مسائل درک بکنه که واقعا اصلا بحران از کجا و چرا و چگونه شروع شده و یا اینکه درک کرده و حالا به دلایل سیاسی نخواسته فلواقع واقعیات رو در بیانیش بگنجانه و به جای همه اینها اومده و رفته به سراغ اون فرضیه توطئه اصلی که هر اتفاقی در منطقه میفته و به نوعی با آمریکا مربوط میشه، این در حقیقت توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران هست.
صادق زیبا کلام معتقد از سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی دچار توهم توطئه است. اما محمد حسین جعفریان بر این عقیده است که آمریکا از اقدام نظامی در افغانستان چند هدف را دنبال می‌کند که یکی از آنها زیر فشار گذاشتن ایران است، اما نه آنگونه که سازمان مجاهدین انقلاب می‌گوید تنها به این دلیل.
بی‌تردید یکی از انگیزه‌های حضور آمریکا در منطقه و حمله این کشور به افغانستان ایران بوده، در این نمی‌شه تردید کرد. اما بعضی از دوستان نسبت به این در واقع نسبت به این بخش قضیه یه مقدار غلو می‌کنند. خب امریکا اهداف متعددی رو در این موضوع دنبال میکرده، یکی این که به بحران داخلی و افکار عمومی خودش بعد از قضیه 11 سپتامبر جواب بده، به آسیای مرکزی و حوزه سنتی نفوذ روس‌ها وارد بشه، بغل گوش چینی‌ها بتونه نیرو و پایگاه داشته باشه و موارد متعدد دیگه که یکی از اونها هم البته بی تردید جمهوری اسلامی ایران و کنترل در واقع جمهوری اسلامی ایران فشار آوردن به ایران بوده.
در بخش دیگری از بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب، این سازمان سیاست بی‌طرفی جمهوری اسلامی در بحران اخیر را به باد انتقاد گرفته، با این بحث که آنچه ایران تاکنون گفته و کرده بی‌طرفی نبوده. سازمان مجاهدین انقلاب میگوید ایران فعالانه از جبهه متحد شمال که با پشتیبانی آمریکا علیه طالبان می‌جنگند حمایت کرده و این حمایت ایران از جبهه متحد شمال بی‌طرفی و استقلال طلبی جمهوری اسلامی را خدشه‌دار می‌کند. اینکه سیاست ایران در قبال افغانستان بی‌طرفانه نبوده مورد تایید صادق زیبا کلام نیز هست. اما دکتر زیبا کلام میگوید سازمان مجاهدین انقلاب خودش قبلا طالبان را دست پرورده آمریکا میدانست، اما حالا تازه متوجه شده است که طالبان دست پرورده آمریکا نیست.
بحثی که در ایران همواره مطرح بوده که از جمله سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هم طرفدار این بحث بوده و خودش این بحث رو دامن میزده و دنبال میکرده این بوده که طالبان اساسا ساخته و پرداخته آمریکا هستند. حالا که از خواب غفلت سازمان مجاهدین انقلاب بیدار شده و متوجه شده که بابشون طالبان یه جریان اساسی و اصیل اصولگرا هستند و یک جریان 100% خلص اسلامی هستند، ولو اینکه حالا در یه مقاطعی آمریکایی‌ها از این جریان حمایت و پشتیبانی کرده باشن، اما حالا سازمان مجاهدین فهمیده که واقعا طالبان در میان جریانات بنیادگرا در جهان اسلام از یک شأن و یک اعتباری برخوردار هستند. بنابراین از دولت آقای خاتمی میخواد که به نوعی دست از مخالفت جدیشون با در قبال طالبان بردارند و با توجه به اینکه اتحادیه شمال اومده این چنین نزدیک شده با آمریکا، یه قدری فی الواقع در اون همکاری و همیاری که ما نسبت به اتحادیه شمال داشتیم یه خود ما جانب احتیاط رو رعایت بکنیم.
آنچه صادق زیبا کلام میگوید این است که وقتی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از مخالفت ایران با طالبان ابراز ناخشنودی میکند، نشان میدهد که دیگر طالبان را دست پرورده آمریکا نمیداند. اما برعکس محمد حسین جعفریان چون طالبان را همچنان دست پرورده و عامل آمریکا میداند، معتقد است ایران نمیتواند و نباید بی‌طرف باشد.
ما چطور در تنش و درگیری که یک طرف اون دولت قانونی آقای برهان الدین ربانی است که سازمان ملل و جهان ایشون رو به رسمیت میشناسه و طرف دیگر اون تروریست هایی هستن که همه دنیا در واقع مقابل اونها موضع گرفتن، ما میتونیم بی‌طرف اون معنی باشیم که مورد نظر اونهاست؟ اون بیطرفی که در واقع ایران مدعیش هست، بیطرفی هست که امریکایی ها در واقع خواستن ما طرفی رو داشته باشیم و لذا ما مدعی شدیم بیطرف هستیم. به این معنی که اونها گفتن یا با ما هستید یا با تروریست ها، که در واقع جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که ما با هر دو طرف نیستیم، نه با تروریست ها هستیم و نه با امریکایی ها. این به این معنی این بیطرفی، نه به این که ما چطور میتونیم در افغانستانی که 20 میلیون فارس‌زبان در اونجا زندگی میکنن با یک نگاه بیطرفانه نگاه کنیم. ما قطعا نسبت به فارس‌زبان‌ها در افغانستان سمپاتی داریم و نسبت به اونها توجه داریم.
در بخش دیگری از بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب، این سازمان میگوید حکومت طالبان تحت فشار جنگ و گرسنگی مردم افغانستان به تدریج انعطاف بیشتری از خود نشان خواهد داد و از همین رو جمهوری اسلامی باید طی تماس با طالبان از این گروه بخواهد که با مخالفانش بر سر یک میز مذاکره بنشیند و بدون دخالت خارجی دولتی فراگیر در افغانستان تشکیل دهد. صادق زیبا کلام ضمن تایید پیشنهاد سازمان مجاهدین انقلاب میگوید جمهوری اسلامی میباید از همان اول شکل‌گیری طالبان با آنها رابطه می‌داشت و سازمان مجاهدین انقلاب دیر به این فکر افتاده است.
ما چون طالبان را عامل آمریکا و ساخته و پرداخته آمریکا میدونستیم، بنابراین اون رو طبق معمول یک توطئه علیه خودمون محسوب کردیم و بنابراین از همون روز نخست ما با طالبان از سر جنگ و نزاع و ستیز در اومدیم، در حالی که ما میتونستیم و ما میبایستی به خاطر منافع ملیمون تعقل بیشتری به خرج میدادیم، از دانش بیشتری استفاده میکردیم و اینچنین در قسم مخالف طالبان قرار نمیگرفتیم. بنابراین ما امروزه بدبختانه هیچ اهرمی نداریم. یعنی زمانی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی متوجه شده که ما چی کار باید میکردیم در افغانستان، که متاسفانه 6-7 سال دیر متوجه شدن آقایون که ما در افغانستان فی‌الواقع چه میبایستی میکردیم از همون ابتدایی که طالبان داشتن اونجا به قدرت میرسیدن.
آنچه صادق زیبا کلام میگوید مبین تفکر بخشی از وزارت خارجه جمهوری اسلامی است که خواهان نزدیک شدن ایران با عناصری میانه رو در طالبان است. اما محمد حسین جعفریان ضمن آنکه وجود عناصری میانه رو در طالبان را مردود میداند، معتقد است ایران نباید هیچ تماسی با طالبان داشته باشد و سازمان مجاهدین نیست که نظرش درباره طالبان میانه رو همان نظر آمریکاست، در واقع گرایش آمریکایی خود را نشان می‌دهد. جمهوری اسلامی ایران فعلا سیاست به رسمیت نشناختن طالبان و عدم رابطه با آنها را در پیش گرفته، با این ذهنیت که طالبان جریانی است آمریکایی و غیر اسلامی. سازمان مجاهدین انقلاب با انتقاد از سیاست دولت خاتمی خود را از این نظریه دور ساخته است، اما طرفداران و مخالفان این نظریه همچنان از زوایای دید خود سیاست خاتمی را ارزیابی می‌کنند.
گذشته نشون داده که طالبان به هیچ وجه حاضر نیستن در سر میز مذاکره بنشینن. این پیشنهاد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی فقط در قالب کلمات میتونه متجلی بشه، اگر نه انبوه نمایندگان سازمان ملل که مرتب عوض شدن از محمود میستری تا امروز که آقای افضل ابراهیمی برای بار دوم اومده این مسئولیت به عهده گرفته میتوانستن که این راه حلی رو به هر حال به نتیجه برسونن و اینا رو بر سر یک میز مذاکره بنشونن و کار رو به فرجام برسونن. اگر نشده است به این معنیه که اونها زبان مذاکره و زبان گفتگو رو نمیفهمن و جدا از این موضوع اینو یادآوری بکنم که یک نکته خیلی جالب در اینجا میشه در واقع کشف کرد، اینه که سالهای سال یک جناح در وزارت امور